عظمتی بس ناشدنی و صحیفه سجادیه دریاییست بیکران که وسعتش بی پایان. جرعه نوش دریای جان بخش صحیفه با جامی است شور و شوق و اشتیاق، جامی به مثل دریای صحیفه سجادیه و جرعه به روایت استاد سید مجتبی حسینی. جرعه جام
هر کس یه سیستم ذهنی داره، یه سیستم عینی هم در عالم وجود داره. هر چقدر این سیستم ذهنی و سیستم عینی با هم منطبق‌تر باشن، شما مؤمن‌تری. اینقدر کسی به درجه ایمان بالا میره، بالا میره، بالا میره، سیستم ذهنیش گواه سیستم عینی عالم میشه. یعنی اگر بگه من گمان می کنم که چنین است، همون ظن و گمان که قرآن میگه نظن نه لا یغنی من الحق شیئا، ظن این حجته، ظن این حکایت از واقع میکنه. چون ذهن این به مرور زمان به مرور زمان به مرور زمان به مرور زمان در مسیر عبادت و بندگی منطبق شده. نمیخوام بگم ما انطباق 100%، انطباق 100% فقط در مورد معصومینه. ذهن و عین کاملا به انطباق رسیدن، ازا تصور اون و ذهنیت اون میشه عینیت. اینجاست که نه فلاسفه غرب و نه فلاسفه موسوم به فلاسفه اسلامی اینجا رو نفهمیدن، نرسیدن. بحث ایدئالیسم و رئالیسم اینجا اصلا هیچ کشون نرسیده. وقتی که بهشون میگن که شما روز قیامت بشین، میگن چی شد که شما رستگار شدین؟ میگن انا ظننا انا ملاق ربنا، ما ظن کردیم. ذهنه، ظن یعنی گمان، ولی ظنشون مطابق با واقعه. مؤمن در انتخاب اون سیستم ذهنیش و در نزدیک کردن سیستم ذهنی به سیستم عینی میشه مؤمن و معرفت رو اینجا به دست میاره. ولی همه موجودات دارن تصدیق میکنن، بخوای یا نخواهم شما دارن تصدیق میکنن. یه بازی میمونه که برنده و بازنده بالاخره تو اون فضای قواعد اون بازی هم که برنده و بازنده و سر تسلیم در برابر اون قانون گذار اونجا پیاده کردن. شما با کدوم دست، با کدوم پا، با کدوم قلب، با کدوم نیرو، با کدوم فکر، همه اینا رو خداست. همه این تخصص هایی رو که شما در عالم میبینید، همه این تراوش هایی که ذهن بشر داشته، نه کجا آوردن؟ ذهن بشر تونسته پیچیده ترین قواعد ریاضی رو کشف کنه یا مثلا پیچیده ترین مسائل صنعتی رو اختراع بکنه، کجا آورده؟ سیستم های بسیار بسیار فجیع فحشا رو با همین ذهنش تونسته روانشناسی و جامعه شناسی و هنر و تکنولوژی الان تو دنیا همه دست به دست هم دادن، همشون دارن کار میکنن که تو رو مثلا یه خود سرگرمت کنن یه خود از خدا به دورت بکنن. ولی اینا رو کجا آوردن؟ این که ذهن میتونه به این قضیه برسه، این ثمرش رو، این نتیجهش رو، این صفتش رو از کجا آورده؟ تو هم داری به اون ابزار ما کار میکنی، یعنی تو هم تحت قوانین ما داری کار میکنی. توجه کردیم؟ اما معرفت همده اختصاص به انسان پیدا میکنه. معرفت همد رو ما در دو بودش میشه به گذرا اشاره میکنیم. یکی همین این که همد، این که خدا با آدم یاد داده که بابا یه چیزی نعمت استفاده کردی همد کن. دو این که چگونه همد بکنی. حالا این اول دومیشو بگیم، توجه کردی که اگر رسیدیم اولیش همی بحث بکنیم. بعضی وقتا ما خود همد آقا برام میشه استرس، من اینو به شما بگم، مثلا ویژگی های مباحث بنده این است که دین استرس دار رو اصلا دین نمیدونم. دین اماده دردها رو کم کنه، نه یه دردی اضافه بکنه. تا دیروز که ما مسلمون نبودیم با خیال راحتش زندگی میکرد، حالا که مسلمون شدیم همش نه که این کار ما بد باشه، نکنه من حق مطلب رو ادا نکردم، نکنه من جهنمیم، نکنه. بابا این که دین نشد که پدرن در اومد، که این اومده یزعو عنهم اسرهم والاغلال التي كانت عليهم، اومده تو رو درمان کنه، نه یه دردم به درد دیگر اضافه کنه. تا دیروز ما حالمون خوب بود، از امروز شدیم بیمار روانی. خیلی رو من دیدم از شدت تدیون مریض روانی هم جانمازم نمیخواد آب بکشم، مریض برو دکتر، نگرانه، نگران چی؟ نگران که حق مطلب ادا کنی، نمیتونی ادا کنی. از اول بهت بگم پیاد دارش، خب چیکار کنی؟ لای کل فلا نفس الا وسع، تمام شد، وسع تو بیار بالاتر، روز به روز وسع تو بیار بالاتر.
سیزده و 36 دقیقه است، همچنان همراهتون هستیم با برنامه زنده در قلمرو فرهنگ از رادیو فرهنگ. اما باز هم سری بزنیم به پیامک های شما دوستان شنونده. 0916 8059، سلام کردن به یه رادیو دیگه ولی به موضوعی که ما گفتیم جواب دادن، اینجا رادیو فرهنگ دوست عزیز. بعد نوشتن که آخرین و ما قبل آخرین یه بانکی بود که بهم کمک کرد. بعد نوشتن که زنده باد کارکنان بانک بوق، نمیتونم اسمشو بگم.
از اسلام خسته نباشه با این برنامه راجع فرهنگ، خدا قوه خسته نباشه انشاءالله. بله من میخواستم خونه بخره، پول کم داشتم، خدا رحمت کنه پدر خانم هم اومد کمک کم کرد به این پولی به من دام این خونه رو خریدم. اگر اون نبود من اصلا خونه نمیستم طبقه، خدا رحمت کنه از دنیا رفته، خیلی آدم خوبی بود، خیلی آدم مهمی بود، کمک کم کرد با این پولی به من داد تا من این خونه خریده. انشاءالله سالم سلامت برم، خدا
آخرین بار چه کسی به شما کمک کرده و در چه زمینه ای بوده؟ 220-485 و 220-58-800 شماره تلفن های ماست. سامانه پیامکی 30558. آقای حمید همایون از مرودشت نوشتن آخرین باری بود که پدرم کمکم نکرد، ازش کمک خواستم، میخواستم مغازه بخرم و اونجا بود که اوستا کریم نذاشت جلوی زن و بچه‌م شرمنده بشم، به هر چی دارم از خدا دارم. خب شاید پدرشتون از دستش بر نمی اومد اون موقع کمکتون، شاید خودشم نداشته. خب بعد حق بدید، یا علت رو بپرسید و اینکه بعد قضاوت بکنید در موردشون، ولی خب مهم اینه که خدا حواسش به بنده هاش هست دیگه. بله آی رازم به من میگه که بالاخره خودتونم یه مقداری داشتین، خدا هم کمکتون کرده، همین کافی. دویست و بیست چهارصد هشتاد و پنج، دویست و بیست پنج و هشت هشتصد و سامانه پیامکی ما 30558. اما رسیدیم به بخش مقرنس و میخوام گفتگو کنم با جناب آقای عبدالرضا مجدی، نویسنده و پژوهشگر. آقای مجدی سلام بر شما.
سلام از اون خدمت شما،
وقتتون بخیر باشه. کجا رو قرار هست معرفی کنین؟ کدوم استان قرار سفر کنین؟
بله برجود شما و دوستان محترم و همه شنوندگان برنامه، ما می رویم به در واقع می توانیم بگیم حوزه تالش، یعنی استان گیلان.
استان گیلان بله. خیلی همالی،
چون تالش یک حالا منطقه ویژه یا لازه هم معماری ممکنه تفاوتایی با منطقه جلگهی داشته باشه، ولی خب ترکیبی از معماری جنگلی و از بزرگ شما جلگهی شاید در بعضی نواحی مثل رزوان شهر که میبینیم نزدیک حتی مثلا دریا هم هست، ولی جنگل های انبوهی داره. میبینیم اونجا یک بنای معروفی هست که آقای دکتر ستوده از اون به عنوان یکی از عجایب ایلان یا ایران نام میبره، به عنوان اسپی مزگت یا همون مسجد سفید، که این خب اول که نگاه میکنیم از دور فکر میکنیم یه مسجد سنگیه، ولی در واقع این البته اون چه که ازش باقی مونده، چون میدونیم که در منطقه رزوان شهر هستش و اون رودخانه دیناشال که اونجا هست و اون روستایی که در واقع درش واقع هست کیش خاله، خب این طغیان کرده بارها و بارها. اون چیزی که میبینیم در واقع ملات سفید رنگ آهکیه که روی این هست که باعث شده که اون بخش هایی که ما به صورت کتیبه میبینیم، یعنی که هنوز یک بخشی از کتیبه قرآنی از سوره توبه بله. بر دیواره این مسجد نقش بسته، همچنان سالم مونده، یک بخش نسبتا کوچکیش که خط کوفی تزئینی هست، حدودا حالا اوایل میگفتن خب آثار از دوره ایلخانیه، بعد که باستان شناسی در دهه 80 حدود سال 85 اونجا گمانه هایی رو در واقع به صورت کاوش انجام دادن، متوجه شدن که به در واقع اطرافش یک روستا یا یک شهری بوده و یواش یواش آثاری پیدا شد شبیه همون سفالینه هایی که از مسجد به دست اومده بود و همون سقف صافی که داشته که مثل معماری گیلان، البته خب معماری گیلانی نیست، ولی سقفش به اصطلاح سفال پوش بوده و مشخص شد که این محوطه تاریخی به حدود قرن 5 و 6 میرسه، یعنی الان چیزی که ما به صورت یک بنای دور افتاده توی جنگل میبینیم اطراف جنگل، حتی خب با جاده مثلا حدود 1.5 کیلومتر فاصله داره جاده که میره به سمت انزلی، ولیکن از حضور شما میشه گفتش که اون قدم این بنا تک افتاده نبوده، چون خب خیلی محکم بوده که در مقابل این همه به اصطلاح سیلی که اومده و طغیان رودخانه و غیره تونسته مقاومت بکنه. خب متاسفانه بخش زیادیش تخریب شده، اون چیزی که الان میبینیم که روش هم حالا یک پوششی قرار دادن نسبتاً که در مقابل باران حفظ بشه، این بنا خودش آجری هم هست در واقع، یک پلان خیلی خاصی هم داره.
اتفاقا خواستم بپرسم که ویژگی معماری خاصی هم داره؟
بله بله، خیلی متفاوته با معماری در واقع هم میشه گفت مسجدهای ایرانی، اون چیزی که به عنوان خیلی از بین رفته بله. و هم متفاوته با بنای خود معماری سنتی گیلان. شما وقتی وارد میشین یه سری زواقای بلند میبینین، باریک و بلند، که این تیزه دار خیلی نیستش، یعنی این تاقهایی که میبینید خیلی نرمه، این تیزه بالاشون
بله.
یعنی خیز زیادی نداره، بنابراین میشه گفت که بعضی حالا معتقدن که این مثلا قدمت ریشتری داره، ابتدا به ساکن ممکن بوده که حتی مثلا آتشگاه چیزی باشه، دو تا مربع تو همه یا مستطیل بهتره بگم، یعنی یک مستطیل داخل یه مستطیل دیگه است، دو تا در ورودی داشته و اون مستطیلی که داخل مستطیل بیرونی هستش اون رواق‌هایی رو به صورت چندگانه داره که در واقع به اونجا شما راه پیدا میکنید. یه چیز شبیه مسجد فهرج، خیلی حالا متفاوت، البته از لحاظ اینکه مسجد شبستانی ستوندار به معنا نبوده، ولی رواق‌هایی داره که ما رو یاد معماری باستانی ایران میندازه.
یعنی پس این سبک معماری رو ما خود تو استان گیلان زیاد میبینیم یا اینکه
نه زیاد نیست،
فقط منحصر به اون نقطه.
بله منحصر به فرده خواه. و خود آقای دکتر ستوده معتقد بودن که این کلاسیک اونجا نسبت در واقع استاندارد معماری گیلانی نیست و حتی تدفینی که اونجا پیدا شده، یعنی یک جسدی که اونجا باستان شناسا پیدا کردن، شیوه دفنش هم خاص بوده، بنابراین نشون میده که متعلق به دوره خاصی است. خب آثار ساسانی و مثلا اشکانی و اینا که من نشنیدم اونجا پیدا شده باشه
خواه.
که مثلا بگن که این مسجد یه زمانی آتشگاه بوده، اما به خاطر نوع پلانش میگن که احتمالش هست که مثلا همچین چیزی بوده. ما در استان مازندران هم میدونیم که مثلا فرض کنیم یه برجایی هست، مثلا برج آرامگاهی مثل لاجیم، شما یک کتیبه اون بالا میبینید که دو زبانه است، یعنی یک بخشش پهلویه یک بخشش عربیه، نشون میده خب این زبان در واقع حالا قدیم فارسی در اینجا سخن گفته میشده و این دو فرهنگ وجود داشته. و اما این مسجد چیزی که ازش به دست اومده کتیبه، خب همون کتیبه قرآنی هستش و خط کوفی که با توجه به ملاتی که داره، یعنی ملات آهک، با اون پروسه یا اون فرایند به اصطلاح کربوناتاسیون که در واقع یک لایه شیشه مانند نازکی رو روی این آجر روی این ملات آهک میکشه باعث حفظش میشه. جایی که دلایلش که فقط تو رطوبت هم عمل میکنه، میدونین جای خشک باشه عمل نمیکنه، مثل فرسک تقریبا. و خب این کمک کرده به باستان شناسا که این تاریخ گذاری کنن. اوایل میگفتن ایلخانی، حالا دیگه به قرن پنجم رسیده.
درسته، دلم نیومد این پیامک رو نخونم. یکی از شنوندگانمون آقای مجدی پیامک دادن.
بله.
از شما تشکر کردم، به خصوص به خاطر این بنایی که در تالش هست و معرفی کردیم و نوشتن، چون همیشه این تصورمون بود که در نقاط شمالی کشور این بناهای فاخر وجود نداره.
نه، همچین چیزی نیست. من این جزء معماری مهم در واقع ایرانی در اون منطقه است. متأسفانه آسیب زیادی چون دیده و تخریب شده. خب یه زمانی وسط در واقع ریشه ها و درخت ها و اینا بوده، اینو در واقع میرسنگی میاد آزادش میکنه از میان این. خب متأسفانه مسئله گنجابی هم که دیگه حالا من راجبش صحبت نمی کنم، خب باعث شده اون منطقه یه مقداری بهش بی‌توجهی شده بوده در گذشته، که به اهمیت این بنا امروز خوشبختانه پی بردن و میراث فرهنگی بهش رسیدگی بیشتری کرد.
بسیار سپاسگزارم از شما جناب آقای عبدالرضا مجدی عزیز، نویسنده و پژوهشگر.
موفق،
روزتون بخیر. خدا نگهدارت. آخرین نفری که به شما کمک کرده چه کسی بوده و در چه موردی بوده؟ 220-485 و 220-58-800.
عرض بزرگتون، من الان راننده هستم، تو مسیر قزوین هستم. توی مسیر کارتی رو پیدا کردم، یه سری مدارکی رو پیدا کردم که توی این مدارک از حضور شما کارت آبل بانک هست، گواهی نامه هست، کارت ماشین هست و به نام همایون احمدیه. اگر احیانا توی این رادیو شما صدای بنده رو گوش میده، من این کارت رو به اولین پلیسرایی که برسم به سمت قزوین دارم میرم تحویل میدم. خیلی خوشحال میشم که دست صاحبش برسه. ممنون.
آقای همایون احمدی، شنیدید دیگه، این مدارکتون رو گم کردین، آقای راننده پیدا کرده برای شما. این آخرین نفری هستن که به شما یعنی کمک کردن. آقای احمدی، پلیس راه قزوین مثل این که گفتن اونجا تحویل میدن. اگه رادیو فرهنگ، آقای همایون احمدی، اگه رادیو فرهنگ رو دارید میشنوید، حتما برید مدارکتون رو بگیرید. حتی اگه خود آقای همایون احمدی صدای ما رو نمیشنوه، دوستان آقای همایون احمدی، فامیلای آقای همایون احمدی اگه صدای ما رو میشنوید، ایشون مدارکشون رو گم کرده، پلیس رو قزوین تحویل دادن، برید بگیرید.
من سال 87 بود، خیلی حالم بد بود، بچم داشت به دنیا میومد. بیمارستان هشت آمبولانس نداشتن، یا آقا دایست و آقا سایدی من رو رسان بیمارستان کرده، مثل یه برادر و شوهرم همکاری کردن. جانم و دونونه، من زنده مونده. ممنونم، لطفی‌پور از هشت. خدا
آقای صدیق از گلپایگان نوشتن که من خواهرم خیلی بهم کمک کرده، اعتیاد داشتم، منو به کمپ برد و ترکم داد، خدا کنه که هر چی از خدا میخواد بهش بده غیر از درد و غم انشالله. آقای غلام علیزاده از رام هرمز نوشتن آخرین کسی که به من کمک کرد دیروز بود، یک باتری فروش بود که من ممنونشم و باتری ماشینم رو عوض کرد. خدا خیرشون. خانم فاطمه خاکسار از تهران نوشتن که آخرین نفر که من کمک کرد آقای میلاد صادقی فرزند دوستم بود جهت ثبت نام در شرکت بوق. البته این بوق رو من گفتم برای اینکه تبلیغ اون شرکت مثلا خودروسازیه نشه. آقا نیما از لرستان نوشتن که ماشین خریدم، پول کم آوردم، آبجیم بهم داد، خدا زنده نگهشون داره بخش. خانم کبرا آقالو از اردبیل نوشتن که کسی که به دیگران کمک کنه خدا هم بهش کمک میکنه. البته خانم آقالو قرار شد شما بگید که چه کسی، آخرین نفری که به شما کمک کرده چه کسی بوده، در چه زمینه ای، اینو قرار بود بگید. صفر 914-25-20 نوشتن آخرین کس یا چیزی که به هم کمک کرد تا ریسمان الهی رو محکم بگیرم کرونا بود. بله خب البته یه سری معایب داشت، یکیش هم از مزایایی هم که داشتیم بود که بیشتر به یاد خدا افتادیم هممون. دوست عزیزی هم پیامک داده که آخرین کمکی که به من شد از طرف دوستم بود که تو امتحانام به هم کمک کرد، خدا خیرشون بده. خب باز هم پیامک داریم، دوست عزیزی که اسمشون رو ننوشتند گفتن که من اعتیاد داشتم و یکی از دوستان صمیمیم منو به کمپ برد و باعث شد که ترک بکنم و امیدوارم که هرچی از خدا میخواد بهش بده انشاءالله. دوستای این مدلی خیلی نایابن و واقعا باید حفظشون کرد. دنبال من میگردی و حاصل ندارد، این موج عاشق کار با ساحل ندارد، باید ببندم کول بار رفتنم را، مرغ مهاجر هیچ جا منزل ندارد، من عاشقی کردم تو اما سرد گفتی، از برف اگر آدم بسازی دل ندارد. روز خوش و خدا حافظ.
الکتریکی ها با توجه به استقبال گسترده عموم مردم از لامپ های LED بروکس، گروه صنعتی بروکس از شما عزیزان دعوت می نماید به جمع توزیع کنندگان لامپ های LED بروکس بپیوندید. با ما تماس بگیرید 021-75-116 بروکس، نور خوب زندگی. گروه صنعتی بروکس.
نوآوری در صنعت تغذیه کودک. شرکت بیسکویت گرجی با انجام مطالعات و تحقیقات در صنعت غذای کودک بیسکویت جدید برای تغذیه کودکان و نوجوانان تولید و عرضه نموده است. بیسکویت بیسکو پلاس حاوی ویتامین های A، C، D، E و تمام ویتامین های گروه B و مواد معدنی شامل روی، مس، سلنیوم، یود و آهن است که به تقویت سیستم ایمنی کودک کمک می کنند. بیسکو پلاس دارای تاییدیه انجمن تغذیه کودکان ایران.
تو خاطرات نوشته از روزای گذشته، پودر خوب یعنی یک تا، تو دوست منی یک تا، رشته ی صابونی داره، کفه فرامونی داره، یک تا بوده یک تا، نرمی کنه پارچه ها رو، حال مهربونی داره، یک تا بوده یک تا.
یک تای جدید حاوی رشته ی صابون، یک تا سرچشمه ی پاکی ها.
جوینا فرد سلامتی، گرجی شروع هر رفاقتی، جوین بخور ببین، بیسکویت یعنی همین، داره کنجت شیوید باچو، گرجی مال زد به جو، جوین 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 خوشمزگی یعنی همین،
بیسکویت جوین گرجی با آرد جو.
زندگی باید پر از قشنگی باشه، خوبه که لباسات رنگی رنگی باشه، لکه ها باید سریع و کامل باشه، اگه که شویندت رنگی شوی تاب شه، با رنگی شوی تاب رنگ قاطی نمیشه، هیچی مثل تاب به این تابی نمیشه.
تاپ فکر کنیم، با تاپ بشوییم.
ای که دلی یادش بشنو نوایه، اغلا گر جون، اغلا گر جون، نبونم گر که مجنون میشم،
ساعت 14. اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ.